سلام، من پویش عزیزدین هستم و این دهمین قسمت از پادکست لایه هفتمه. چش رو هم گذاشتیم شد قسمت دهم. توی پادکست لایه هفتم که در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. این اپیزود که در هفته آخر تیر ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، همزمان با سالگرد یکی از تاریک ترین نقاط تاریخ اینترنت در ایران، یعنی قطع اینترنت 6 روزه در استان خوزستان به علت تظاهرات بر اثر کمبود آب و تبعیضی که به این استان روا داشته میشه.
آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن.
شنیده نشدن چنین صداهایی یکی از دلایل اصلی قطع اینترنت در زمان اعتراضاته. همین چند وقت پیش هم دیدیم که تیم آقای پزشکیان در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قطع اینترنت رو حق حکومت میدونستن و اعلام کردن که این بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی و بقیه جای دنیا هم همین اتفاق میفته و چه و چه و چه و چه. جدا این که این استدلالا رو از چند جهت میشه مردود دونست و اتفاقا سایت فکت‌نامه هم دیدم که یه چیز خیلی خوبی در این باره نوشتن و حالا خود ما هم به زودی به این ادعاها میپردازیم، ما خودمون باید آماده هر گونه سناریوی از این دست باشیم. دیگه نباید اون بلای آبان 98 و تیر 1400 و امثال هم سر ما بیاد. آدم‌های زیادی هم در این مدت روی این مسئله کار کردن و ابزارهایی رو به همین منظور توسعه دادن. در این قسمت از لایه هفتم به معرفی دوتا از ابزارهای مفیدی میپردازیم که هرچند در همین مراودات معمولی روزمره هم خیلی کاربردیان و میتونید از طریقشون اطلاعات مفیدی کسب کنید، یا در یک مورد که حالا بیشتر توضیح میدم اینترنت بین المللی رو بیاین با نرخ ترافیک داخلی مرور کنید. اما برای روز مبادای اینترنت شاددان و قطع اینترنت، این ابزارها از قطع کامل ارتباط شما با جهان جلوگیری میکنن و از طریق اونها میتونید به اخبار و اطلاعات و حتی فیلتر شکن‌های به درد بخور دسترسی داشته باشید. بریم به اپیزود دهم پادکست لایه هفتم، ابزارهای مفید در زمانه قطع اینترنت. اینجا چراغی روشن است. اینترنت به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی و در موارد خاص سازماندهی معترضین همیشه یه خاری بوده به چشم حکومت‌های خودکامه. از این منظر قطع کردن اینترنت شده یه تاکتیک، یا به قول آقای محتشمی گزارشگر قدیمی والیبال، نقشه و تدبیر مطلوب دولت‌ها برای مقابله با اعتراضات مردمی. و خب برای این کار یکی از راحت‌ترین کارها جدایی سازی اینترنت یا اینترنت فراگمنتیشن هستش که در اپیزود 8 اگه یادتون باشه مفصل راجبش حرف زدیم دیگه، و خدا رو شکر اینا همه از رو دست هم نگاه میکنن. چین و ایران و روسیه که تکلیفشون مشخصه، عربستان و ترکمنستان و مصر و تایلند و گابون و چه و چه و چه هم دارن تخت گاز به همین سمت حرکت میکنن که این اینترنت رو جدا کنن و بیان در مواقع لزوم قطع بکنن. حالا اینترنت شاددان که ما میگیم منظورمون چیه؟ البته دیگه شما بهتر از هر کسی میدونی، یه چند باری هر کسی تو ایران یه چند باری اینو تجربه کرده. این یعنی قطع اینترنت محلی با اینترنت بین المللی، مثل اتفاقی که گفتیم تو خوزستان افتاد، در سیستان و بلوچستان به کرات شاهد بودیم بعد از جمعه خونین، و حتی نمیدونم یادتونه یا نه، ولی توی تظاهرات صنفی معلمان هم 2 سال پیش یهو تو همون چهارراهی که تظاهرات بود اینترنت تلفن همراه قطع شد. همه اینا اینترنت شاددان یا قطعی اینترنت به حساب میاد. حالا یا قطع اینترنت ثابته یا همراهه، و یا مثل آبان 98 که اینترنت کل کشور ارتباطش با جهان بیرون قطع بود. اصلی ترین دلیلش هم اینه که هماهنگی بین معترضین رو مختل کنه و از انتشار اخبار به جای دیگه هم بیاد چیکار کنه، جلوگیری بکنه. اخیراً در یک رویدادی من شرکت کردم که در این زمینه خیلی دلم روشن شد. چرا؟ چون چند تا ابزار اونجا معرفی کردن که دیدم واقعاً میشه روشون حساب کرد، نه فقط موقع قطعی اینترنت که حتی توی همین زندگی روزمره. یکی از این ابزارها که در واقع دو تا ابزارن و با هم بسیار کارایی دارن، EQ100 و مرورگر سنو هستن که محصول سازمان ایکوالیتی هستن که در زمینه کمک به دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت میکنه. به همین بهانه با دیمیتری ویتالیف، بنیانگذار این سازمان، درباره این ابزارها و قطعی اینترنت در ایران گفتگو کردن.
دیمیتری ویتالیف، بنیانگذار و مدیر تیم فنی سازمان ایکوالیتی از مونترال کانادا.
دیمیتری عزیز، اول ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. بیاید از خودتون شروع کنید.
من دیمیتری ویتالیف هستم، مؤسس شرکت ایکوالیتی و الان بخش فنی رو هدایت میکنم. من در حال حاضر کانادایی هستم، اما در استرالیا بزرگ شدم و قبل از اونم در روسیه و از یک پدر و مادر روسی و اوکراینی به دنیا اومدم. پدر من یک روزنامه‌نگار تحقیقی بود که از شوروی سابق اخراج شد و فکر میکنم که تجربیاتی که اون داشت توی زندگی حرفه‌ای من کاملا اثرگذار بوده. توی 20 سال گذشته من مشغول توسعه فناوری‌هایی بودم که وظیفه‌شون دفاع از حقوق بشر در اینترنت و به علاوه به دیگران هم در این مورد آموزش میدادم.
بسیار هم عالی دیمیتری. من به واسطه کارم یکی دو سالی روی ابزارهایی که در زمان قطعی اینترنت کارایی دارن کار کردم. همینجا بگم که شنونده‌های ما هم بدونن میتونید برید به سایت irandarkhamoshi.net و جعبه ابزارهای مختلف ما رو به زبونهای مختلف، یعنی ترکی و کردی و بلوچی هم هست این جعبه ابزارها، و دانلود بکنید. داشتم میگفتم که در حین کار با این ابزارها، خب آدم همیشه این تردید رو داره که اینها در عمل چقدر کارایی دارن. خب اینم یه بازی ادامه داریه با حکومت دیگه، یعنی هی گروهای میان یه ابزارهایی رو توسعه میدن، بعد حکومت مسدودشون میکنه و بعد یه گروه دیگه و یه ابزار دیگه، و این هی ادامه داره.
بر اساس تجربیاتی که مثلا خود شما هم در پروژه ایران در خاموشی داشتین و همینطور تردیدهایی که گفتی، منم موافق اینم که در زمینه قطعی اینترنت و اختلالات اینترنت ما نه فقط کمبود راه حل داریم، بلکه کمبود آگاهی هم داریم و این قضیه در مورد جامعه فنی و تکنیکال هم صادقه. در واقع این یک دلیل اساسی بود که باعث شد من و شرکتمون روی راهکارهایی تمرکز کنیم که در شرایط قطعی اینترنت به کار میاد. اجازه بدین من توضیح بدم که تیم ما تا الان چه چیزایی رو ساخته و ایجاد کرده. تصور کنین که در آینده دوباره تظاهراتی در ایران پیش بیاد که باعث میشه دولت بخواد اینترنت رو قطع کنه، مثل سال 2019، همون آبان 98 که کلن همه چی قطع بود و حتی VPN هم دیگه کار نمی کردن تو ایران. اما همچنان حتی تو اون شرایط هم یک کاربر مرورگر سنو میتونست که یک سایتی مثل رادیو فردا رو باز کنه، اخبار صبح رو بخونه و به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه. حالا ببینیم چطور همچین چیزی امکان پذیره. سه تا چیز لازمه که اتفاق بیفته تا همچین امکانی فراهم بشه. اول از همه باید بتونیم محتوای رادیو فردا رو به کاربرای ایرانی در حین قطعی اینترنت برسونیم، یعنی به داخل ایران. این امکان از طریق قابلیتی به اسم EQ100 فراهم میشه که شاید مشابهش رو در توشه دیده باشین که برای کاربرای ایرانی آشناست. ما هم در EQ100 مثل توشه اطلاعات رو از طریق ماهواره انتقال میدیم، اما برخلاف توشه ما لازم نداریم که همه این کانال رو تماشا کنن یا مستقیما مخاطب اون باشن. ما از این امکان ماهواره‌ای برای رسوندن محتوا به داخل ایران استفاده میکنیم، اما اون محتوا داخل ایران خودش از طریق شبکه کاربران سنو پخش میشه. خود سنو مرورگره که بر اساس مرورگر فایرفاکس کار میکنه، منتها نکته اساسی اینه که از شبکه اشتراک فایل بیت تورنت برای جابجا کردن و اشتراک گذاری داده ها و محتوا استفاده میکنه. در داخل ایران ما نیاز داریم که کاربرهای بیشتری داشته باشیم. هر چقدر کاربرهای بیشتری از سنو استفاده کنند، عملکرد سنو هم بهتر و مطمئن‌تر میشه. وقتی که ما بتونیم این سه تا موضوع رو عملی کنیم، یعنی رسوندن محتوا به داخل ایران، در اختیار دیگران قرار دادنش و استفاده ازش، اونجاست که میشه با وجود محدودیت‌های اینترنت در داخل از یه محتوایی مثل رادیو فردا استفاده کرد. حالا چطور یک رسانه یا وبسایت مثل رادیو فردا میتونه بیاد و وارد این شبکه ماهواره‌ای بشه و بخشی از این پروژه باشه؟ ما برای این منظور یه ارتباط یا پارتنرشیپی برقرار میکنیم با رسانه ها و با کسایی که میخوان مشارکت داشته باشن و محتواشون رو در اختیار کاربرای داخل ایران قرار بدن. ما یک ربات داریم که مدام میاد و محتوا رو از وبسایت این پارتنرهای ما جمع‌آوری میکنه. ما هر روز و حتی هر ساعت میام یک بسته از آخرین اخبار رو گردآوری و فراهم میکنیم و از طریق ماهواره به کاربرهای میرسونیم که داخل ایران هستن تا بتونن به آخرین نسخه از اون محتوا دسترسی پیدا کنن.
شما چه محتوایی رو منتشر میکنید؟ چون در مورد توشه گفتین و ما خب میدونیم که توشه محتوای متنوع فارسی رو پوشش میده، در این باره یکم توضیح میدین؟
ما در حال حاضر یک لیست از این شرکای رسانه داریم و خیلی مشتاقیم که بتونیم از رسانه های فارسی زبان بیشتر استفاده کنیم و کاملا استقبال میکنیم که ارتباط بهتری با اونها برقرار بشه. اگر الان وبسایت ما رو ببینین متوجه میشین که اکثر شرکای رسانه‌ای ما روسی هستن که میتونه خیلی برای مخاطبای ایرانی ما هم جالب باشه، چون که شباهت زیادی هست بین وضعیت ایزوله‌ای که اینترنت توی روسیه داره و وضعیتی که مردم توی ایران دارن تجربه میکنن. این وضعیت توی هر دو تا کشور برای مدت طولانی به طرز مشابهی برقرار بوده و حکومت‌ها در هر دوی این دو تا کشور صرفاً هدفشون این نیست که دسترسی به اینترنت بین‌المللی رو محدود یا قطع کنن، بلکه همزمان دارن روی اینترنت ملی هم کار میکنن. ما الان می‌بینیم که همکاری خیلی تنگ و تنگی بین ایران و روسیه در مواردی مثل جنگ اوکراین یا در زمینه‌های نظامی برقراره و کاملا میتونیم تصور کنیم که همچین همکاری در مورد اینترنت و محدود کردن اینترنت هم وجود داشته باشه. هر دو کشور در حال حاضر تحت تحریمن و هر دو سعی میکنن که فناوری‌هایی رو که در داخل کشور ساخته میشه گسترش بدن، بیشتر استفاده کنن، در اختیار همدیگه قرار بدن و ما این حد رو میزنیم که این همکاری در سطح مهارت‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها کاملا در جریان باشه. برای همین ما هر اقدامی که در داخل یکی از این دو کشور برای دور زدن فیلتر و فرار از اختلالات اینترنت انجام میدیم، همون کارها رو میتونیم توی کشور دیگه هم پیاده کنیم. تفاوت جالب در اینجا بین ایران و روسیه که میتونه ایکیوسات و استفاده از سنو رو برای ایرانی ها جذابتر کنه اینه که در ایران هزینه استفاده از ترافیک بین المللی با هزینه استفاده از ترافیک داخلی متفاوته و ترافیک بین المللی هزینه بالاتری روی دوش کاربرها میذاره و همونطور که گفتیم سنو متکی به ترافیک داخلیه. اینجاست که قدرت یک شبکه غیر متمرکز مثل سنو به چشم میاد و ارزشمند میشه. مثلا تصور کنین که یه محتوا که حجم بزرگی داره، مثلا یک ویدیو وارد کشور میشه و همه میخوان به اون دسترسی داشته باشن. اینجا سنو میتونه به کمک ما بیاد. تو این شرایط با استفاده از سنو دسترسی به یک ویدئوی وایرال که در دسترس مخاطبای زیادی میتونه قرار بگیره از لحاظ اقتصادی هم به صرفه تر خواهد بود، چون سنو از ترافیک بین المللی کمتر استفاده میکنه و باعث میشه که کاربرا خیلی ارزونتر بتونن به اون محتوا دسترسی پیدا کنن. مرورگر سنو فقط برای زمان قطعی و اختلال اینترنت نیست و هر زمانی میشه از سنو استفاده کرد. وقتی که اوضاع اینترنت عادی باشه و مشکل خاصی وجود نداشته باشه، باز هم سنو روش خیلی خوبی برای به اشتراک گذاشتن محتواست.
گفتید که سنو مثل تورنت کار میکنه. بگم که کاربران ایرانی در واقع استاد استفاده از تورنت هستن دیگه. بسیار در ایران محبوبه و خیلی از کسانی که حداقل من میشناسم همین حالا هم برای دریافت به خصوص فیلم و سریال از این فناوری استفاده میکنن. ولی ممکنه بگید که خود سنو اساسا چطور کار میکنه؟ It's very much like
خیلی شبیه همون به اشتراک گذاشتن یک فیلم توی بیت تورنته، با این تفاوت که اینجا به جای یک فیلم ما یک صفحه وب داریم. اینجا ماجرا از این قراره که برای مثال شما رادیو فردا رو توی مرورگر سنو تایپ میکنید و بعد شبکه سنو میاد میبینه که آیا توی بیت تورنت کسانی اون رو دارن که بتونن با شما به اشتراک بذارن یا نه، و اگه جواب مثبت باشه موبایل های ما در حالتی که از موبایل استفاده می کنیم مستقیما به هم متصل میشن تا بتونن اون محتوا مثلا وبسایت رادیو فردا رو در اختیار همدیگه قرار بدن. تو این حالت گوشی من هم در داخل اون شبکه به عنوان کسی که به اون محتوا دسترسی داره معرفی میشه تا دیگران قادر باشن از طریق من دوباره این اطلاعات رو به دست بیارن. کاری که ما میکنیم اینه که میایم بیت تورنت رو در واقع به آدرس وبسایت ها متصل میکنیم تا اون URL بتونه در اختیار افراد دیگه قرار بگیره. اگه صفحه وبی که قصد داریم بهش برسیم از داخل ایران در دسترس نباشه، ما از بقیه کاربرهایی که در سراسر جهان هستن کمک میگیریم که اون محتوا رو فراهم کنن. در داخل شبکه بیت تورنت ما عملاً هیچ کشور یا مرزی نداریم. ممکنه در این شرایط یک نفر که ایرانیه ولی توی لندن یا لس آنجلس یا هر جای دیگه زندگی میکنه این سفر رو قبلاً روی مرورگر سنو خودش باز کرده باشه و شما از طریق اون بتونید اون محتوا رو روی گوشی خودتون داشته باشین و بخونین.
ولی حداقل یه نفر یک بار باید اون محتوا رو دیده باشه، درسته؟
آره، لازمه که یه نفر این رو روی کش یا همون حافظه نهان داشته باشه که به دست بقیه برسه و به خاطر همینه که ما دعوت میکنیم که کاربرای بیشتری از سنو استفاده کنن، چون که این شبکه گسترده تر میشه و امکان دسترسی به محتواهای بیشتری برای مردم بیشتری فراهم میشه. به خاطر اینه که ما شعار مرورگر سنو رو این گذاشتیم که وب رو به اشتراک بگذار یا شیر د وب. حس میزنم که معادل فارسیمون به اندازه شعار انگلیسی گیرا نباشه، بنابراین ممکنه مخاطبای شما که الان دارن این رو میشنون بتونن معادل بهتری برای شیر د وب به ما پیشنهاد بدن. اما اگر که هیچ کسی قبلا اون صفحه وبی رو که شما میخواید ببینید ندیده باشه و در نتیجه برای اون کش وجود نداشته باشه، ما درخواست شما رو روی شبکه‌ای از سرورها میفرستیم که بره و محتوای شما رو بگیره و به دست شما برسونه. به خاطر همینه که ما میخواییم کاربرهای بیشتری داشته باشیم. هرچقدر تعداد کاربرها بیشتر باشه امکان دور زدن فیلتر بیشتر میشه و امکان این فراهم میشه که محتوای بیشتری به دست آدمای بیشتری در داخل کشور برسه.
توی تورنت هم همینه دیگه، مثلا شما یه فیلم از پاراجانوف رو بخوای دانلود بکنی که کلن 5 نفر به اشتراک گذاشته 10 روزول میکشه، ولی گیم آف ترونز رو که مثلا هزاران نفر مشترک کردن، خب شما 10 دقیقه‌ای میتونید یه اپیزودش رو دانلود بکنید. خواستم خواهش کنم یه ذره راجع به حریم خصوصی تو این ابزار صحبت کنید. تکلیف حریم خصوصی در این شبکه چیه؟
There are three solutions to the issue of privacy in the Seno network.
در سنو سه راه حل برای مسئله حریم خصوصی وجود داره. راه اول اینه که در سنو دو زبانه یا تب هست برای مرور خصوصی و مرور عمومی. عمومی به این معناست که شما میخواید و مشتاقید که توی شبکه تورنت مشارکت کنید، محتوا رو به اشتراک بذارین و محتوای شما میتونه اونجا ذخیره بشه. اما در مقابل حالت خصوصی به این معناه که شما نمیخواید ارتباطی با شبکه تورنت داشته باشین و مستقیما به شبکه ایکوالیتی متصل میشین و همون اطلاعاتی رو که میخواید به دست میارید. اگر از حالت خصوصی یا پرایوت استفاده کنید، خیلی مشابه استفاده کردن از VPN در این حالت. مسئله دوم محبوبیت یا پرطرفدار بودن یک محتواست. فرض کنید اگر مثلا 10 نفر وبسایت رادیو فردا رو باز کرده باشن، ما اینجا برای دسترسی به اون مقداری مشکل داریم. ولی تصور کنین که 10,000 نفر اونو روی مرورگر خودشون الان باز کردن. در این حالت محتوای وبسایت به راحتی و به سرعت در اختیار کاربرای دیگه قرار میگیره. راه حل سوم اینه که ما سعی میکنیم پروتکل‌های دیگر رو هم به مرورگر سنو اضافه کنیم تا مطمئن بشیم که امنیت و حریم خصوصی بیشتر حفظ میشه و اینکه میتونیم محتوای بیشتری رو به اشتراک بذاریم.
ما هر ابزاری که معرفی میکنیم همیشه راجع به خطرات و ریسکش هم صحبت میکنیم. ریسک استفاده از سنو چیه؟ آیا خطری متوجه کاربران در شبکه پرنظارتی مثل ایران میشه؟
علاوه بر اون مسائلی که در مورد ارتباط عمومی با شبکه یا مرور عمومی مطرح کردیم، چیزی که ما بهش میگیم پابلیک براوزینگ، ما راستش خطر دیگه ای نمیبینیم. یک دلیلش اینه که ما سنو رو روی نرم افزاری که از قبل شناخته شده بوده و کار میکرده، یعنی فایرفاکس، بنا کردیم. و دلیل بعدی اینه که ما الان 6 ساله که مشغول توسعه مرورگر سنو هستیم و خیلی از مسائلی رو که میتونسته مشکل ساز باشه تو این مدت تونستیم که برطرف کنیم.
EQ100 چطور؟
EQ100 قرار نیست که یک فناوری با دسترسی عمومی باشه. در واقع EQ100 برای مخاطبایی هست که خوره یا خبره تکنولوژی هستن و اگه احتمالاً برای خودشون امکان پذیر نباشه که محتوایی رو که میخوان در این شبکه قرار بدن تا از طریق ماهواره در اختیار دیگران قرار بگیره، میتونن با ما تماس بگیرن تا ما این کار رو براشون انجام بدیم. مثلا همون رسانه‌ای که قبل از این صحبت شد، اگر مایل باشن محتواشون روی شبکه EQ100 قرار بگیره، ما خیلی مشتاقیم که این کمک رو در اختیارشون قرار بدیم. اما در حال حاضر نمیخوایم که همه این کار رو انجام بدن و نیازی هم به این کار نیست.
من شنیدم که در بعضی کشورها مثل اوکراین شما یه سیستمی رو به کار بستید که نیازی به فرد نباشه و در واقع این محتوا از ماهواره بر روی شبکه 3.9 به طور اتوماتیک بارگذاری بشه، درسته؟
That's right.
بله، کاملا درسته. این قضیه همه جا تقریبا به یک شکل اتفاق میفته. ما میخوایم خطاهایی رو که برای کاربر پیش میاد به حداقل برسونیم و میخواییم تا جایی که میشه فرایندها به طور خودکار انجام بشن.
همونطور که دیمیتری هم ابتدای صحبتاش اشاره کرد، ما خودمون توشه مزگان داشتیم از قبل که برخلاف EQ100 که به قول دیمیتری بیشتر به درد نرت ها و نخبه های کامپیوتر و اینا میخوره، توشه یه ابزار 100% همگانیه و هر کسی با هر سطح دانش فنی میتونه از اون استفاده کنه. من میدونم که توشه خیلی سال فعاله، اما برام جالبه که بدونم اصلا این ایده از کجا شروع شد.
علیرضا فیروزی، فعال حوزه دسترسی به اینترنت و مدیر اجرایی سازمان پیشگامان اینترنت آزاد از لس آنجلس.
سال 2012 مؤسسه ما تشکیل شد حول راه اندازی تکنولوژی که بتونه داده مثل اخبار، مثل چیزهایی که فیلتر بودن، چیزهایی که ممنوع شده بودن رو بتونه به ایرانی ها برسونه و جوری باشه که هر آدمی بتونه از اون اطلاعات استفاده کنه. من یه مثال میزنم، همیشه میگم که ما توی شرکتمون تکنولوژی هایی رو دوست داریم که بابا بزرگ من هم بتونه استفاده کنه. از اون موقع این تلاش ها بیشتر شد، خیلی تکنولوژی ساخته شد، از جمله اینکه مثلا یه سری کارت ها بود، DVB کارت که کارت های ماهواره بود روی کامپیوتر نصب می‌کردی، با اون باید می‌گرفتن، تا اینکه تونستن به مرحله‌ای برسیم که ماهواره های معمولی که مردم دارن توی خونه‌شون استفاده می‌کنن برای تلویزیون دیدن رو استفاده کنیم، برای اینکه همه اون داده‌هایی که فیلتر هستن رو ما از طریق ماهواره بتونیم مجانی و به راحتی بفرستیم برای همه ایرانی‌ها. سال هولوش 2014 بود که برای اولین بار شروع کردیم پخش کردن شبکه توشه و از انتهای سال 2016 انتهای سال 2015 عذرخواهم به صورت کامل شروع کردیم کار کردن و تا الان هم شبکه‌مون همیشه فعال بوده. در زمان‌های مختلف اطلاعات مختلف می‌فرستیم، اطلاعات آموزشی، اطلاعات طنز، اخبار، موسیقی، ولی خب کاربرد اصلیش زمانی هست که ما اینترنت قطع میشه و ما میتونیم از این طریق همه اون اطلاعاتی که دیگه مردم بهش دسترسی ندارن رو خیلی راحت و سریع و امن به همه برسونیم.
این همین جوری وقتی که میزنی مثل یک کانالی، درسته؟ مثل یکی از کانالای ماهواره است، داره یه سری محتوا رو پخش میکنه.
درسته.
پس چه چیزی رو شما چجوری میرید داده رو میریزید روی USB؟ اونی که میبرید چی؟ اینو بهم توضیح بده یه ذره. میدونم که خیلی کار باهاش ساده است اگه یه بار کار بکنی، ولی من همون آدم هم که یه بارم کار نکردم.
یکی از بزرگترین مشکلایی که ما تو همه این سالها داشتیم برای معرفی شبکه توشه این بوده که خیلی سیستم رو ساده طراحی کردیم و همون شده یکی از سخت ترین جاها که توضیح بدیم، چون همه با ماهواره آشنان، همه تلویزیون ماهواره دارن میبینن توی ایران. ما داریم در کنار صدا و تصویری که روی ماهواره میفرستیم ریسیورها رو گول میزنیم، میگیم داده هایی هم که ما داریم میفرستیم رو ضبط. چجوری؟ شما USB تون رو وصل میکنید به ماهواره، مثلا میخواید یک شو تلویزیونی رو ضبط، عین همون شو تلویزیونی کانال ما رو شروع میکنید ضبط کردن، بعدش که USB فلشتون رو به موبایلتون یا لپتاپتون یا کامپیوترتون وصل کنین، ما یه دونه برنامه داریم که یه برنامه اکستراکتور داریم که خیلی شبیه به مثلا آنزیپ کردن، اگه بخوام خیلی سادهش توضیح بدم، همه با زیپ و وینرار آشنان حدودا، شبیه آنزیپ کردنه. میاد اون استریمی که شما ضبط کردین، اون فایل TSE که ضبط شده توی فلش مموری رو میخونه، تیکه‌های مختلف فایل رو برمی‌داره، می‌چینه کنار هم دیگه و یه فایل کامل رو به شما تحویل می‌ده. این فایل حالا می‌تونه نرم افزار باشه، ویدئو باشه، پی دی اف باشه، به صورت کلی هر چیزی که شما بتونید با یو اس بی فلش جابجا کنید ما می‌تونیم از طریق شبکه‌مون ارسال.
پس شما یه حالت در واقع برنامه ماهواره‌ای رو شما به عنوان اسب تروا ازش استفاده می‌کنید، داده و اطلاعات و اخباری که گلچین کردین از سراسر اینترنت و طبیعتاً اون موقعی که تظاهراتی هست بالاخره یک مسئله هست که اینترنت به واسطه اون قطع شده، اخبار مرتبط، اطلاعات مورد نیاز و ضروری کاربران و شاید ابزارها و اپلیکیشن های ضروری رو در قالب اون اسب تروا پخش میکنید که اگر رکورد بکنن یا ضبط بکنن روی یک USB میتونن ببرن اونو از طریق یک اپلیکیشنی که شما دارید که اسمش چیه؟
توشه.
اونم توشه هستی که همون توشه.
اونم توشه هست.
اپلیکیشن آره. توشه که اونو قبلا دانلود کردن. باید در قبل از اینکه اینترنت یعنی امروز باید برن برای روز مبادا اونو دانلود بکنن و بعدن از طریق اون اونو رمزگشایی بکنن، زیپشو باز بکنن، اطلاعاتو بردارن و استفاده بکنن که ارتباطشون با دنیای بیرون قطع نشه. خیلی جالبه.
یه سوال نکته خیلی مهمی رو گفتی، این که باید برن امروز توشه رو دانلود کنن. این سیستم تنها زمانی که به اینترنت نیاز دارن یا تنهایی هست که میخوان نرم افزار ما رو بگیرن. نرم افزار رو که بگیرن دیگه هر زمان که اینترنت قطع شه میتونن برگردن از توشه استفاده کنن. ولی اگر اینترنت قطع باشه و بخوان نرم افزار رو توشه رو بگیرن، اون موقع باید برن پیش دوستاشون کسی که نرم افزار رو داره از اونها بگیرن.
توی بسته که میفرستید غیر از پادکست لایه هفتم دیگه چیا میذارید؟ مثلا تو محتوای روزانه و به خصوص محتوای زمان قطعی رو اگه به من بگی ممنون میشه.
ما در محتوای روزانه‌مون حالت عادی همه چی داریم، از آموزشی، تفریحی، کتاب صوتی، نرم افزار، آپدیت های ویندوز، آپدیت های بازی ها و به قولی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. و اگرم شما چیزهای خاصی رو بخواید خب خیلی راحت میتونن به تیم توشه توی تلگرام یا اینستاگرام مسیج بدن و بچهای تیم توشه هم حتما اون فایلا رو برای تو فایلای روزانه اضافه میکنن. ما زمانهایی که اینترنت شات داون اتفاق میفته میایم بسته‌ها رو خیلی کوچیک میکنیم که بتونن آدما توی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت همه اون اطلاعاتی که داریم میفرستیم بگیرن. چه چیزایی توی اون بسته میذاریم؟ فیلتر شکن میذاریم، ابزارهای مقابله با اینترنت شات داون میذاریم، راهنمای فعالیت در دنیای مجازی، فعالیت ام در دنیای مجازی، راهنمای فعالیت ام در دنیای حقیقی و همینطور اخبار. حالا اخبار رو چجوری میفرستیم؟ اون اخبار مختص زمان اینترنت شات داون نیست. ما یک سرویس داریم به نام پک پک که میاد همه خیلی از وبسایت های مشهور خبری فارسی زبان رو میگیره، تمیز میکنه و آمادهش میکنه برای آفلاین ویو. این امکان رو میده به یوزرها که تجربه بررسی کردن مثلا سایت رادیو فردا رو داشته باشن بدون اینکه به اینترنت متصل باشن. میتونن همه صفحه‌های اون روز رو که آپدیت شده ببینن و همینطور میتونن یه دونه فایل کوچیک با دوستاشون شیر کنن که بقیه هم همین تجربه رو داشته باشن.
خیلی جالبه. یعنی تمام اخبار روز قبل رسانه‌های معتبری مثل رادیو فردا، BBC و چه رو شما میایین به قول خودتون یه ذره اینو سبک‌تر می‌کنید، ولی در واقع همون تجربه است اما به صورت آفلاین. با حال ترین پیغامایی که تا حالا گرفتین از کاربرای ایران که خستگیتون در رفته چی بوده؟
این یکی از کارهایی که خیلی خیلی برای من جالب بوده، شاید جالب ترین کاری بوده که کردم، چون که بازخوردها رو خیلی سریع دریافت می‌کنیم از آدم‌ها. یکی از جالب ترین پیام‌هایی که دریافت کردیم از یک معلم در غرب ایران بود که این معلم روستا به روستا سفر می‌کنه، به بچه‌ها هر روز درس میده و براشون کتاب میبره. و از سال 2017 ما در جریانیم که این هر هفته اطلاعات توشه رو میگیره، استخراجش میکنه و با خودش به این روستاها میبره و بین بچه‌های روستاها پخش میکنه. و یکی از جالب‌ترین چیزهایی که یک بار وقت خیلی هم برای ما تجربیاتش رو میفرسته که خیلی شیرینه، اصلا خوندن این تجربیات رو خیلی شیرینه. یکی از جالب‌تریناش این بود که یک دختر بچه 7-8 ساله برای اولین بار ما مسابقات المپیک رو فرستاده بودی و برای اولین بار مسابقات زنان رو دیده بوده و اومده بوده گفته بوده که من میخوام در آینده شناگر بشم، میخوام اولین شناگر زن ایرانی در المپیک باشم. و خب اینا خیلی قلب آدمو گرم میکنه برای این کاری که انجام میده. یا یک مورد دیگه که برای من خیلی جالب بود، دوستی که حالا از جاش رو نگیم فکر کنم بهتر باشه، از یکی از مناطق محروم به ما پیام داده بود که این قصد داشت ازدواج کنه و نمیتونست کار پیدا بکنه و شرط خانواده عروسی این بوده که این کار داشته باشه. از طریق آموزش هایی که ما فرستاده بودیم این عکاسی رو یاد میگیره، آتلیه عکاسی میزنه و از همین طریق هم ازدواج میکنه. اتفاقا برای ما عکسای عروسیش رو هم فرستاده بود که خیلی اصلا واقعا خوشحال کننده و دوست داشتنی.
خیلی جالبه، دسترسی به اطلاعات به افراد در هر گوشه از دنیا این امکان رو میده که با دنیای از ایده ها آشنا بشن، ازش الهام بگیرن و چه بسا مسیر زندگیشون به طرز شگفت انگیزی هم تغییر بکنه. این خودش نشون میده اهمیت تلاش برای برقراری جریان آزاد اطلاعات و گستره تاثیرگذاری اون رو، مسئله ای که ما سالهاست با اون درگیر هستیم. یه جورایی ایران سالهاست که به میدون نبرد کاربرها با قطعی یا کندی اینترنت از طرف حکومت بدل شده.
دیمیتری ویتالیف:
Yes, Iranian users have been participating.
کاربرای ایرانی برای سالهای خیلی زیادی عملاً با حکومت مشغول بازی موش و گربه بودن و تبدیل به موشای خیلی زیرکی هم شدن. اما این بازی موش و گربه وقتی که یک وضعیتی مثل قطعی اینترنت پیش میاد کاملاً تغییر میکنه. ابزارهای فعلی کار نمی کنن و ما تو این شرایط نیاز داریم که یک سری ابزارهای تازه داشته باشیم که بتونیم با اون شرایط مقابله کنیم و یک آگاهی تازه هم از سمت کاربر نیاز داریم که بدونن چی براشون کار میکنه، چی براشون کار نمیکنه و هر کدوم از این ابزارها چه قابلیتی دارن یا چه محدودیتی براشون ایجاد میکنن. توصیه اصلی که میتونم اینجا بگم اینه که از این ابزارها فقط به عنوان یک ابزار زمان قطعی و اختلال اینترنت استفاده نکنیم. در غیر این صورت وضعیتمون میشه مثل این سوال که اول مرغ بود یا تخم مرغ. یعنی اینکه وقتی اینترنت قطع میشه نیاز به این ابزارها لمس میکنیم، ولی تا وقتی که قطعی دوباره پیش نیومده نمیریم سراغشون و به موقع پیداشون نمیکنیم. یه ضرب المثل روسی هست که میگه کشاورز فقط وقتی صلیب میکشه که صدای رعد و برق رو میشنوه. این اولا یه مسئله روانشناختیه. ما خیلی وقتا سراغ یک راه حل نمیریم تا زمانی که دیگه کار از کار گذشته. بنابراین بهترین راه برای این که ما بتونیم با قطعی اینترنت توی مواردی که مثال زدین، مثلا شرایطی که توی خوزستان ایران پیش اومده بود، مقابله کنیم اینه که همین الان شروع کنیم، نصب کنیم و استفاده کنیم که یه آمادگی پیش بیاد برای اون شرایط. فقط در سال گذشته 2000 قطعی اینترنت در جهان گزارش شده. بنابراین یک مشکل فزاینده در سراسر جهانه. مشکلی که مرتب داره بزرگتر میشه. یک تجربه موفق از قطع کردن اینترنت از سمت حکومت‌ها باعث میشه که حکومت‌ها کم کم به این فکر بیفتن که اینترنت ملی داشته باشن و ارتباط اینترنتی رو که داخل کشور هست از سایر جهان جدا کنن. در واقع در تاریخ مدرنی که ما در مورد حکومت‌های توتالیتر داریم می‌بینیم که اینها به شدت سعی می‌کنن که جریان اطلاعات رو در داخل کشور تحت کنترل داشته باشن تا از طریق اون بتونن مردم کشورها رو کنترل کنن و اینترنت جهانی یک مانع جدی برای این رفتار اون حکومت‌هاست و به خاطر همینه که به شدت سعی می‌کنن اون اینترنت رو سرکوب کنن. برای همینه که ما هم از این طرف سعی میکنیم که اون سانسور و اون روشهایی رو که برای مقابله با اینترنت هست دور بزنیم و بگیم باشه، شما میتونین اینترنت رو قطع کنین، اما ما راههای دیگه ای پیدا میکنیم. فکر میکنن که میتونن در داخل مرزها روایتهایی رو که هست کنترل کنن، شبکه رو کنترل کنن، ولی ما بهشون اطمینان میدیم که نه، اصلا همچین چیزی نیست و شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. دیدگاه ما اینه که راه رستگاری ما توی اینه که بتونیم بیشتر با هم در ارتباط باشیم. ما نباید پشت فایروال ها گیر بیفتیم.
همینه و باید که همین امروز برای هر سناریویی آماده شد. هر چی که حکومت‌ها سعی کنن که آجر به آجر دیوارهای بلندتری برای جدایی اینترنت کشورشون با جهان بکشن، ما هم باید پله پله نردبونای بلندتری برای رد شدن از این دیوارها بسازیم. لینک دانلود سنو و توشه رو میذارم توی کپشن، لطفاً هر دو رو همین حالا دانلود کنید که برای روز مبادا هم به کارتون بیاد. ممنونم که با من همراه بودید. باید یه تشکر خیلی ویژه کنم از مهدی علومی عزیز، مسئول ارتباطات برای کاربران فارسی در سازمان ایکوالیتی، که لطف کرد و به بهترین شکل ممکن صحبت‌های دیمیتری رو از انگلیسی به فارسی ترجمه و یه جورایی دوبله کرد. این آخرین قسمت از فصل اول پادکست لایه هفتم بود. حالا انگار که ما گیم آف ترونزیم، ولی منظورم اینه که اپیزود بعدیمون به جای دو هفته یه ماه دیگه خواهد، و توی این فاصله یه بازنگری میکنیم، کامنت ها و توصیه های شما رو میخونیم و میبینیم که چطور میتونیم بهتر کنیم پادکست رو. ممنونم از تمام بچه های فیلتربان، به خصوص پروانه وحید منش که مستقیم با من در این پادکست همکاری میکنه، و همینطور بچه های خوب رادیو فردا و به خصوص شهریار سیامی عزیز. پس فعلا خداحافظ، و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.